مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. من امروز 2 دقیقه دیر بودم. به حسن انتخاب کارگردان خوب فنی غزاله، ترانه امین بانی و فرناز ملکی نشد رو گذاشتند و به او گفتم تا آخرش بره که حداقل دوستان این ترانه فوق‌العاده زیبا، ترکیب کار این دو به ویژه وقتی که روی ویدیو اونها رو میبینید باور نکرده نیست. این همه زیبا، این همه طبیعی، معمولا طبیعت و زیبایی با هم همخوانی دارن ولی در کارهای انسانی کم پیدا میشه، ولی اینجا واقعا همه گونه شده. حتما توصیه میکنم نه تنها این ترانه، ترانه های دیگر اونها رو هم بشنوید و به ویژه امین بانی عزیز، ترانه هاش، صداش و حالش کاملا استثنایی است و امیدوارم فرصت بیشتر و بهتری از نظر هنری پیدا کنه که بتونه صدای زیبا، حال فوق‌العاده استثنایی خودش رو در ترانه هایی که مخصوص او میتونه باشه ارائه بده و بیش از این افراد رو آشنا و علاقه‌مند به کار خودش بکنه. خانم فرناز ملکی هم فوق‌العاده حالی که به خودش داره و ترانه ای رو که با هم میخونن بی نظیره. حتما توصیه میکنم اگر ویدیو رو ندیدید حتما ویدیو رو ببینید، بعد از یه مدتی مطمئنم به این راحتی ها ازش دست بر نمیدارید. برحال اولا این دلیل و بهانه ای بود برای اینکه این ترانه پخش بشه، منم این حرفا رو زدم، ولی در حقیقت شاید با این کار یه جوری دارم پایان برنامه رو اعلام میکنم، چون اگر بشه از این ترانه ها پخش کرد چه کسی حوصله داره من رو بشنوه؟ البته شنوندگان رو بله، ولی به هر حال چه میشه کرد؟ طبیعت هیچ وقت عادل نبوده، اینجا هم عادل نیست. برحال متاسفم از چند دقیقه تأخیر، ولی خوشحالم که این چند دقیقه با یک چنین ترانه زیبایی برنامه آغاز شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، یه سوالی داشتم خدمتتون. من با همسرم بین یه دوباره برای تصمیم گیری قرار گرفتیم، خواستیم یه مشوراتی باهاتون انجام بدیم. حالا اگر که لازم میدونید یه پیشینه از خودمون خدمتتون.
حتما. صداتون اول خوب بود، بعد از یه مقداری به هر حال یک کمی اون شفافیت قبلی رو نداره. اگر یه کمی هر کاری میکنید کمی بهتر انجامش بدید ممنونتون میشم که من راحت تر شما رو بشنم.
الان بهتره؟
الان بهتر شد، مرسی عزیز.
آی دکتر، من 25 سالمه و همسرم 26 سالشه. ما حدود 6 ماه پیش ازدواج کردیم و من تو موقعیت سرباز بودم، در حین خدمت بودم و توی موقعیت قرار گرفتم با توجه به اینکه شهر خیلی دوری افتادم، تصمیم گرفتم که ایست خدمت بگیرم و وسط خدمتام استوب کنم برم به ادامه تحصیل برای مقطع ارشد. بعد الان تو موقعیتی هستم که بین دو راه گیر کردم که آیا اصلا کار درستی کردم یا اینکه برم ادامه خدمتام رو انجام بدم یا وارد فیلد تحصیلات تکمیلی بشم و برم ارشد ادامه تحصیل.
تو اگر میخواستی منو صبح اول صبحی گیج کنی، معمولا مردم دو تا تغییر رو تو زندگیشون میدن. آدم وسط سربازیش باشه، 6 ماه قبل ازدواج کنه، بعد ایست خدمت رو بده، بعد بخواد بره دوره فوق لیسانس، بعد از اینکه تصمیمشو گرفت و انجام داد، حالا بگی من دوراهی هستم. به من بگو که آخه عزیز، این ضرورت باید حتما ازدواج کرد اولا چی بوده تو این شرایط؟
ضرورت که خب حالا میشه گفت ضرورت خاصی، نمیدونم چی بگم خدمت. ما حدود 5-6 سال بود که با هم آشنا بودیم و دیگه تو موقعیتی بودیم که از نظر خانوادگی و شرایط خودمون به مرحله رسیده بودیم که دیگه خیلی سخت بود برامون برای هر موضوعی به قول رفت آمد. البته ما در مرحله عقد هستیم و ازدواج، یعنی سر خونه زندگی هنوز نرفتیم، یعنی عقد کردیم فقط. نامزد کردن یه چند ماه بعد عرض کردیم، ولی هنوز سر خونه زندگی نرفتی به قول میگن ازدواج و عروسی این موارد هنوز نشده.
حالا بعد. البته کمک کردن بذار برگردم. اولا همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون لیسانس بیوتکنولوژی خوندن و یه مدت کار کردن، ولی الان که فعلا کار براشون فراهم نیست. من خودم لیسانس عمران گرفتم، یه مدتی کار میکردم، ولی با توجه به اینکه رفتم سربازی اومدم بعد خواستم ارشد بخونم، گفتم که حالا همزمان با ارشد یه کاری داشته باشم که با توجه به این اتفاقاتی که توی چند ماه توی کشور افتاد و اون کسایی که قرار بود برای من، حالا با توجه به آشنایی که داشتیم اینا، کاری باشه برای اینکه من انجام بدم. حتی خود اونهایی که قرار برای من کار انجام بدن خودشون بیکار شدن با توجه به شرایط اقتصادی کشور. بعد برای همین هست که اصلا بین دو راهی قرار گرفتم که توی موقعیتی که هنوز از نظر کار موقعیتم درست نشده، برم واقعا دارم تحصیل بدم، حالا با یه کار پاره وقتی شاید حالا خیلی درست حسابی نباشه، یه زندگی دانشجویی انجام بدیم، یا اینکه برم برای ادامه خدمتم دوباره اونو تمومش کنم.
حالا بذار اول ازت بپرسم، تو اگر بخوای بری ارشد بخونی، یک، آیا ارشد قبول شدی یا میشی؟
بله بله قبول شدم.
اوکی. دو، در همین رشته خودت میخوای باز بری عمران؟
بله بله.
تفاوت بله. تفاوتش اگه بخوای برای خودت تو بازار کار بکنی که اونقدر نیست عزیز، یعنی
اونقدر نیست
ممکنه من بگی دانش بیشتری پیدا میکنی، ولی این با توجه به شرایط اقتصادی ایران که برخی از اوقات با دو برابر کردن مدرکتون یا آگاهیتون همچنان بیکاری هست، ای بسا برخی از اوقات بیشتر هم هست، که معنا نداره. حالا به من بگو چه مدتی از خدمت تو گذشته و چه مقداری باقی مونده؟
من حدود 6 ماهش گذشته و حدود شاید 15 ماهش مونده.
یعنی شما یه دوره 3 ماهه آموزشی داشتی؟
بله. دوره 2 ماهه، 4 ماه من آموزشی داشتم. تقریبا 6 ماهش رفتم، بله.
اوکی. ببین عزیز، من فکر می‌کنم چون راه دیگری که نداری، به مشکل سربازی همچنان سر راه تو هست، حداقل یه بایدی که به تو تحمیل میشه و به عنوان یه وظیفه است. در حقیقت یه چیزی نیست که آدم خودش انتخاب کنه، بی خود نیست که برخی از دوستان اسمشو میذارن اجباری، نمیگن خدمت وظیفه، واقعا اجباری است. بنابراین به نظر من در شرایطی هم که الان خبری نیست و جایی برای نگرانی نیست، بهتره بری خدمت تو انجام بدی، شر این قسمت رو که باید و اجباره رو بکنی، برگردی هم بتونی حالا یا درس، اگر کاری پیدا شد، یا اگر درسی پیدا شد، و یا اگر دوتایش با هم باشه، به هر حال یکی رو اون موقع انتخاب کنی. من فکر میکنم این 15-16 ماهی که باقی مونده رو هم شرش رو بکن. من ترجیحم سربازی، فقط به من بگو محل خدمت تو با محل زندگی همسر و اینا کجا هست، چه تفاوتی داره؟
والا قبل از اینکه عرض کنم که من خیلی راه دور افتادم، ولی الان با توجه به اینکه متأهل هستم تو شهر محل زندگی خودمون میمونم.
خب اگر
یعنی محل خدمت هم شهر زندگی خواهد شد.
خب پس اگر اونجایی حداقل خدمتی هم که میکنی، باز هنوز مثلا فقط روزای جمعه آزادی داری، یا چون متأهلی وسطش هم یه آزادی میدن؟ چون یه وقت
نه، فقط حالا پنجشنبه نصف روز و جمعه آزادی، مگر بقیه روزا خدمت هست.
خب اون وقت به عنوان خدمت که انجام شده درجه که الان داری چیه؟
من درجه ستون سوم شدم،
یعنی افسر شدم. ستون سوم شد، ستون دوم، چون زمان ما با لیسانس ستون دوم می شدن.
بله قبلا درجه بالاتری می دادن به بچه لیسانس، ولی خب الان درجه ها رو کاهش شدن.
وقتی اگر یکی
کسی که
اصلا گروه با می چند، ولی خب من ستون شدم. اوکی، بعد ستون سوم شدی، ولی الان ستون سومی وقت ساعت کار چجوریه؟ باز شبانه روزیه یا اینکه صبح میری شب بر میگه؟
دو بعد از ظهر، اصولا تا دو بعد از ظهر.
خب در حقیقت درست مثل یه جوریست که داری کار میکنی، حداقل درسته درآمدی نه. نه عزیزم، اصلا هیچ دلیلی برای، من اصلا نمیدونم چرا فکر کردم تو باز شبانه روزی میشه، یه جایی پرت میشی که از خانواده دوری. اگر تو همون شهری صبح میری دو، شر این کارو بکن. اصلا من تردید دارم که تو اصلا برات سوال پیدا بشه. برای چی میخوای خب دو دل باشی درباره ارشد و غیر ارشد، اونم تو شرایط اقتصادی و در حقیقت آموزشی ایران عزیز؟
بله.
اونم برای رشته‌ای که بیش از هر چیز دیگه بعدن جنبه تجربی و عملی داره. به بسیاری از کسانی که 20 برابر و 30 برابر تو پول در میارن، نه تا دیپلم دبیرستان هم ندارن.
دقیقاً.
بنابراین سربازی. هر حال موفق باشید، خوشحال شدم با صحبت کردم.
متشکرم. آقای دکتر نظرم
خواهم.
من هم یه سری سوال دارم الان که نه نشسته. در جمع خوش، اگر که مشکلی نیست که ایشون با شما صحبت کنم.
هیچ مشکلی نیست، فقط امیدوارم شکایت از تو نباشه، چون من اون وقت سخت باش موافقم. برای که پسری که از این کارهای این همه وزارش بلوغ بلوغ میکنه، خیلی پسر خوبی نخواهد. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
نه متشکرم، خیلی ممنون کردم.
خواهش میکنم.
الو.
الو سلام عزیز.
سلام آقای دکتر. حال شما؟ معذرت میخوام. من الان صدای من خوبه؟ شما توی جاده هم هستین، زیاد شرایط مساعد نیست.
من اصلا من تا حالا درباره شما دوتا چیزی جز عجایب و غرایب چیزی نشنیدم. آدم سربازی بره، ازدواج بکنه، فوق لیسانس بخواد بخونه، با من بخواد حرف بزنی، تو جاده هم باشه. خب بگو عزیز.
ما حدود یک هفته است داریم سعی میکنیم با تو تماس بگیریم، حالا امشب موفق شدیم. آقای دکتر، من با خود همسرم خوشبختانه مشکلی نداشتیم، یعنی نداره، یا اگر مشکلی باشه با گفتگو و مشورت حل میشه. مشکلی که این مدت بینمون پیش اومده اینه که پدر همسرم یه آدمیه که متاسفانه خیلی عادت داشته کنترل کنه بچه‌هاشو، یعنی از همون قدیم با پول و قدرت بچه‌هاشو کنترل میکرد، و الان متاسفانه دو تا دیگه از برادرهاشون هم که ازدواج کردن و به علاوه همسر من بازم با پول، یعنی وابستگی مالی دارن، و با پول و حالا این که گفته خونه در اختیارشون میذارن مدام کنترلشون میکنه، که این متاسفانه خیلی من اذیت میکنه. مثلا شوی کوچکترین چیزی براتون مثال میزنم، خونه ای که گفته در اختیار ما میذارم، حتی اجازه نمیده خودم اون رنگ دلخواهی که میخوام برای مثال برای دیوارش انتخاب کنم، یا الان تو ذهنم نیست.
حالا من یه چیزی به تو بگم. نه صبر کن، صبر.
بله.
من یک کسی اونم در آغاز زندگی، اونم با توجه به شرایطی که هست، اونم با شرایط اقتصادی، یک کسی بیاد به من یه خونه بده، حتی بگه نصف پولشو بده یا نصف اجارهشو بده، ولی من دلم میخواد رنگای دیوار رو مثلا مشکی کنم یا سبز کنم، بدن که سبز بد باشه، من دیگه سر اون بازی در نمیارم. ببین اگر موردات از اینه، تو هم میخوای، ببین از این زندگی شما با توجه به سن، ماجرای سربازی، اوضاع اقتصادی، الان بیکاری خودت، گرفتاری همسره، حالا آمدن به شما یه خونه دادن که یه بار سنگینی، خودت میدونی، از دوش شما تو ایران برداشته، همقدر برید اونجا زندگی میکنید و قسطی و یا اجارهی ندارید، حالا یه رنگی هم اونجاست، یه رنگی میخواد بزنه، به من میگی کار ایشون غلط، اشتباه بد، حتما باید موافقم، ولی سر این موضوع اونم با کسی که به قول تو تمام عمرش بچه‌هاشو کنترل کرده، آرام از طریق پول یا هر چیز دیگه اونا رو کنترل میکنه. خب شما یه جایی رفتید گفتی لطفاً منو کنترل کنید، یعنی تو اومدی با یه کسی اومدی میخوای کار بکنی که مثلا به جای اینکه ساعت 9 صبح کار شروع بشه ساعت 7 شروع میشه، خب تو مجبوری بیای عزیز. میفهممت، ولی دلیل نداره توی زندگی بخوای مسائل جزئی کوچک به نظر من بد رو، که قبول دارم بده، اینقدر بزرگ کنی عزیز. من اینجا حتما به تو حق میدم، ولی فکر میکنم در شرایط موجود بهترین کار پذیرفتنش. حالا آدم میتونه یه نظری بده، مورد قبول قرار گرفت، گرفت و این نگرفت اینجی فلش کن. اون انقدر جدی و بزرگ نگید. این نوعی که الان به عنوان مثال برای من زدی عزیز، ولی کل ماجرا رو میفهمم، حق داری، ولی آخه شما توی جامعه وابسته زندگی میکنید. یه پسر و دختر 25 6 ساله سربازی تموم نشده، دختر کار نداره، پسر کار نداره و یه درآمد هیچ چیز با یه ستون سومی، اونم در دوران خدمت که میدونم یعنی هیچی، و خب حالا میخواد تو این شرایط سخت اقتصادی زندگی کنه، ازدواجم کرده، خب دیگه حداقل مجبور چیزی رو قبول کنه. من اگر اومدم رفتم یه جا گفتم از ساعت 9 تا 5 میام برای شما کار میکنم، من هر روزم اونجا دادم برای اینکه یه پولی بگیرم. قبول کن الان شما اجاره‌ای که باید میدادید یا قسطی که باید میدادید سبب میشه که تو هر روز یا خودت یا همسرت حداقل اگر نه تمام روز یکیتون نصف روز کار بکنید برای اون آدم. خب حالا اومدم میگم دلم خواهد رنگی باشه، ولش کن، من اجاره تو باشم خودمو نگران نمیکنم. به من میگی کار او بد و غلطه، باید موافقم. به من میگی منو اذیت میکنه ناراحت میکنه، باید موافقم. ولی برخی از اوقات تو شرایط سخت و سنگین چاره ای نیست عزیز.
من الان این برای این کارم که میگین در حال حاضر چون محل زندگیمون تغییر کرده دنبال کارم و قطعا میرم سر کار، یعنی نمیذارم که اوضاع اینطوری بمونه، ولی من دلم میخواد یعنی شرایطی ایجاد بشه که این وابستگی به حداقل برسه.
خیلی خوب، وابستگی وقتی به حداقل میرسه عزیز دل، وابستگی وقتی به حداقل میرسه که آدم نیازمند به کسی نباشه. ببین اساس وابستگی یعنی چی؟ یعنی دو چیز، یکی احساس اندیشه ما، یکیه حالا اون بکنار، یکی ما از نظر فیزیکی روانی اجتماعی به دیگری یا دیگری یا هر دو به هم دیگه محتاجیم. خب اینجا گیریم دیگه عزیز. من دارم به تو میگم اگر یه کسی بیاد یه جا استخدام بشه که با روزی 8 ساعت کار بکنه، آیا نمیتونه بگه من روزی 8 ساعت زندانی هم دوست ندارم، پولمو بدید من نمیخوام بیام سر کار. خب واقعیت دنیای امروز اینگونه است. حالا بذار ما پیام ها رو هم بشنویم چون همه چیز امروز شلوغ قلق شده. پیام ها رو بشنویم برگردیم، من در خدمتتون هستم. خوشبختانه هنوزم میتونیم با هم صحبت کنیم، برای که تلفنتون به این زودی قطع نمیشه. از ایران هستید، روی خط باش. شنگ نجمن با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مجددا سلام. من یه سوال دیگه هم بپرسم از خدمتتون اگه اجازه میدین.
بفرمایید.
آقای دکتر، من و همسرم الان تهران با هم دیگه زندگی میکنیم. بعد جالبه که وقتی دوتایی دور هستیم همه چی خیلی خوب و آرومه، یعنی همه چی راحت میگذره و اگه مشکلاتی باشه مشکلات روزمره است که خب حتما هست و حل میشه. ولی خانواده جفتمون اصفهان زندگی میکنن. حالا من خواستم یه سوالی بپرسم. ما حق انتخاب داریم برای رفتن به دوباره خدمت، این که آیا تهران این کار انجام بدن یا اینکه اصفهان، با تجربه این که کنار خانواده ها هستیم. و یه چیز دیگه هم بگم، ما وقتی که ازدواج کردیم دلار 4 تومن هم بود، الان دلار 15 تومنه و
خب شما بنابراین شما نباید ازدواج میکردید که موجب همچی بحران اقتصادی میشدید، بلکه اصلا ازدواج شما موجب افزایش قیمت دلار و کاهش ارزشه. حالا اینا چه ارتباطی با هم داره؟ برای چه فرقی میکنه که دلار چه؟
نه منظورم این بود که شرایط اقتصادی الان مثلا خب خیلی بدتر شده. بله، شما پیشنهاد میدین که ما خب به هر حال اونجایی که خانواده هستن و اصفهان این خدمت رو انجام بدن، یا اینکه همین تهران که از روانی خب دورترین و حالا میگذره و راحت تر.
خب خونه رو شما کجا دادن؟
تهران.
خب اگر خونه رو تهران دارن شاید بهتر همونجا باشی. ولی آخه
حق انتخاب داریم، اصفهان هم هست، ولی خب اونجوری دیگه اصفهان خانواده ها هم هستن.
خب اونجا به نظر من با توجه به سن و سالتون و موضوع و مسائلی که دارید اشاره میکنی یک کمی دوری یا دوستی خیلی بهتره، بنابراین یا دوری نه دشمنی. من ترجیحم اینه که اگر هر دوتون دلتون میخواد در تهران باشی تهران باشی. حالا نظر همسرت چیه؟ بگه کجا باشی؟
اونم نظرش مثل منه، میگه یعنی هر کدوم یه خوبی ها و یه معایبی داره، ولی عیب تهران تنها تنها فقط مخارج بالاشه، همین. به خاطر همین واقعا نمیدونست.
خب آخه مخارج بالاش که بیشتر فقط شامل حال اجاره و خونه میشه که اونو دارید. آخه قضا بین یه نون در اصفهان و تهران که خیلی تفاوتی با هم ندارن. دارم
درسته، حالا بله یکم هم خورد خب توی تهران بالاتره، ولی خب درست میفرمایید ما اجاره و این داستانا رو نداریم.
نه ببینید، ماجرا اگر اجاره است یا ماشینی که هر دو جا یه جور خواهد، بنابراین اون دو تا هزینه اولی، یا اگر فرض کنید معمولا بیمه چیزی باشه، اگر باشه، اینا خیلی تهران و اصفهانش فرق نمیکنه. اون چیزی که هست یا مواد غذایی، تنها موضوعی که مسئله اصلی زندگی هست محل زندگی یا شهر زندگیه، و اون برای شما چون فرقی نمیکنه. من نمیخوام، چون ببین من اصولا مشکلم همیشه این بوده عزیز، و تو شهر لس آنجلس هم همیشه گفتم من الان 40 سال در لس آنجلس هم، دلیل اصلی و اساسی جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان و به ویژه خانواده و فامیله. یعنی با توجه به ساختار خانوادگی و نگاه ما به مسئله ازدواج و زن و شوهری و اینا، واقعا یه نگاه گرفتار بیمارگونه‌ایه. و بنابراین در بیشتر موارد اگر آدم بتونه یه فاصله‌ای بگیره و از این دخالت‌ها و کنترل‌ها در امان باشه، توانایی سازگاری و یاری و همکاری و ایجاد یه محبت و الفت بیشتر فراهم میشه. اینی که من ترجیح هم اینه که اگر هر دوی شما یا دودلی دارید یا فشاری روتون نیست، من ترجیح هم تهرانه تا اسفان.
درسته، چون آقای دکتر ما حتی 2 روز که ماهی 1 بار برمیگردیم اصفهان، حال جفتمون واقعا خراب میشه به خاطر فشار خانواده. به خاطر همینه که یه جورایی تنها فرده
به تهران و اینجا واقعا اصلا دلیلی نداره عزیزم. اصلا حالا من فرضم این بود که خیلی تفاوتی نمی کنه، ولی اصلا یعنی چی قربونتو؟ ببینید من همیشه گفتم ما دوتا مشکل داریم، یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. بعد شما شکایت و گلتون از وابستگی خانواده است، بعد خودتون باز الان دارید این بازی رو در میارید که ما میخواییم بریم کنار خانواده رنج ببریم و رنج بدیم. آخه آدم نوراتیک یا عصبی یعنی همین، لذت نمیبره و لذت نمیده، رنج میبره و رنج میده. خب این گرفتاریه دیگه عزیز، برای چی برید اونجا؟ که چی؟ ما کنار خانواده هستیم و رنج میبریم. من این ذهنیت بیمارگونه یه فرهنگه ابدا. حالا که با این مسئله دارید حرف میزنید، اصلا جای تردید وجود نداره. هر چی میخواد خراب بشه، که هر چی خراب میشه فقط بدیهاست که خراب میشه. شما کنار هم باشید، شما اگر قرار باشه دوتایی با هم تو تهران دور از خانواده با هم نسازید و با هم خوب و راحت نباشید، کنار خانواده 10 برابر بدتره. پس بنابراین اگر احتمالاً یه روزی هم بینتون اتفاقی افتاد، این به خاطر این نیست که جدا شدید، این به خاطر این است که اگر می بودید کنار خانواده زودتر و بدتر به هم می ریخت. بنابراین بمونید تهران. من اصلا هیچ اصلا دلیلی نمی بینم که به عنوان پرسش یا دوراهی براتون مطرح باشه.
بله آقای دکتر، من حالا یکم به خاطر اینکه هم فاصله هم دوره هم خیلی هم سخت تماس گرفتم، یکم سوالام جمع شد روی هم دیگه. اجازه میدید من یه سوال دیگه هم بپرسم؟
یه سوال دیگه هم بپرسید.
آقای دکتر، من قبلا هم وقتی مجددا باز باهاتون تماس گرفتم، حالا شرایطمو گفتم و راهنمایی هاتون رو کردین. من یه مسئله داشتم که ارثی هم هست از طرف خانواده مادری، اضطراب فوق العاده بالایی دارم. براش دکتر 2 سال رفتم دکتر، دارو مصرف کردم، تراپی رفتم، ولی متاسفانه این استرابه یعنی فروکش نگه، یعنی نمیدونم چجوری بگم، یه برهه خوبه یه برهه دوباره خیلی بد میشه، جوری که من شبا اصلا نمیتونم بخوام، تپش قلب دارم، خیلی اذیتم میکنه آقای دکتر، یعنی واقعا تاثیر میذاره روی تمام کارهای روزمرم. خواستم ازتون بپرسم راه چاره‌ای.
ببین عزیزم، بذار من به تو اجازه بدم.
بفهم.
اینا همینطوری بد نمیگم. من اگر یک کسی بگه 1 ازدواج کرد، 2 همسرم سربازیه، 3 مشکلات مالی داریم، 4 دخالت دیگران رو تو زندگیمون داریم برای که زندگی رو بتونیم بگذاریم، تو شرایط سخت و سنگین اقتصادی ایران قرار گرفتیم و من شبا راحت و آسوده میخوابم، حتما حرف بی خودی نیست. بنابراین شما بیا فرض رو بر این بگید که از این طرف داری خودت رو تمیز میکنی، ولی از اون ور یه مقداری آشغال دارن میرزن رو، خب دوباره کثیف میشی عزیز. شما اگر به من میگی من آدمی هستم که یه ذره زمینه اضطراب و نگرانی رو داشتم و دارم، من به تو میگم این همه موضوع و مسئله دوربر شما به عنوان یه جوان و آدمی که تازه ازدواج کرده، اونم تو خانواده های ایرانی، اونم با وضعیتی که هم همسرت و هم تو درباره همه جنبه هاش توصیف کردی، حتما معالجه نمیشی، بهبودی پیدا نمیکنی. ولی که از این ور هرچی کار و کوشش هم بکنی، از اون ور یه چیز داره خرابش میکنی. مهمش اینه که ثبات و قراری پیدا کنی، مهمش اینه که دوتایی تو خونه و زندگی خودتون باشید، یه شبکه‌ای از دوستانتون رو پیدا کنید در تهران، خانواده ها دخالت و کنترلی رو تو نداشته باشن، مسائل و مشکلاتون خودتون با هم دیگه حل کنید. از یه مقدار از این گرفتاری ها ایشون هم فعلا بره سربازیش شر اون کار رو بکنه و بعدش هم ببینه حالا صلاحش اینه که ای کار پیدا شد بره دنبال کار، این درسشو بخونه، یا اگر یه کار نیمه وقتی پیدا میکنه بره برحال درسو بخونه، یه مقداری زندگیتون رو بسازی. ولی آدم عادی، خب تو که زمینه استرابو داشتی معلومه، یه بدن زخمی، یه برحال دست و پای حالا بسیار ضعیف، توانایی کشیدن برخی از بارها رو نداری و بعدم درست مثل یه وزنه که ممکنه آدم کاملا خوب نشه، ولی 10%، 20%، 50% یا در برخی از زمین‌ها اگر حالش خوب میشه کفایت میکنه و تو هم چاره ای نداری که به همون بسنده کنی عزیز. یعنی واقعا یه مقداری قانع و راضی باشی که یه جوری خود تو فلان لنگان لنگان بکشی تا یه ذره همه چیز آروم بگیره. برای که گفتم یه زندگی عادی هم با این همه پرسش و موضوع و مسئله و مشکل با استراب و استرس آدم رو همراه میکنه، چون به این که زمینش رو داشتید، بعدم شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران هم همه و همه در هم ریخته و آشفته است. بنابراین یه ذره باید تعامل کنی، ولی دکتر رو تو باید بری، چه دارو تو اگر توصیه میکنن حتما مصرف کنی، برای که اوضاع بدتر نشه، برای که خطر استراب رفتن روی افسردگیه و اگر این دوتا با هم به صورت سنگینی توأم بشن کاملا میتونن کار دست بیارن و از وسطش هم موقع ناچار هم از یه طرف استرس، هم از جانب دیگه خشم و عصبانیت، بسا وسواس و چیزهای دیگه هم سرکردش پیدا میشه. بنابراین تو باید به فکر سلامت روانیت هم باشی و خودتو درگیر مسائل و جزئیاتی، چون گفتی بهت میگم که رنگ اتاقم چیه نکنی اساس، یعنی اصلا هر چی میخواد باشه. یعنی میدونی اگر تو قرار باشه، یادت باشه آدم قرار حساسیت حواس داشته باشه، حساسیت حواس یعنی با یه دقتی ببینه، بشنوه، مواظب باشه، ولی حساسیت احساس معناش اینه که آدم حساس که با احساسش حساسه، چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه و اون وقت زندگی مشکل میشه، در حالی که انسان باید با احساس باشه. آدم با احساس کسیست که چیز کوچک خوب رو بزرگ میکنه. هر وقت من اومدم یه چیزای کوچک خوب زندگیم رو بزرگ کردم، آدم با احساسی میشم. هر زمانی که آمدم چیزای بد زندگیم رو بزرگ کردم، آدم حساسی میشم. رها کن عزیز، مثلا خودتو درگیر مسائل جزئی نکن، چون کلیاتی تو زندگی تو باید درست باشه که اگر اونا سر جای خودش قرار بگیره تو رو به یه آرامشی و به یه راحتی میرسونه، ولی اگر بخوای درگیر جزئیات بشی واقعا اذیت میشی و از پا در میای. شما دو تا مواظب هم دیگه باشید، تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید، هر دوتون با حرفایی که من میزنید کاملا معلومه آدمای خوبی هستید، پس بنابراین این خوبیتون رو مایه و سرمایه اصلی زندگیتون کنید و به مسائل جزئی زندگی لبخند بزنید تا ازش بگذرید. امیدوارم یه مقدارم این ایام سخت و تلخ بگذره، تو هم کار دارو درمانی ته، روان درمانی ته، هر چی هست در چارچوب استرامت ادامه بده و امیدوارم همه چیز بعد از این مدتی آروم بگیره. ولی خوشحال شدم که با هر دوی شما صحبت کردم.
آقای دکتر شما خیلی، ما خیلی خوشحالیم که شما هستین، یعنی واقعا جدی میگم، یعنی همیشه گوش میدیم صحبتتون و یه چیز خیلی خوبیه برای ما، روحیه میده بهمون و بازم من تشکر میکنم وقتش رو برای ما گذاشتیم.
متشکرم. خدا نگهدار هستم. پای عزیزا.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از هفته آینده سه شنبه 25 سپتامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
سلام آقا دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
خسته نباشین.
متشکرم بفرمایید.
آقا دکتر صدا میاد؟
من با مشکلی با صدای شما ندارم، صداتون خوبه عزیز، بفرمایید.
بله من آقای دکتر 33 سالمه، یکم فارسی پرفکت نیست، سعی میکنم مشکلمو بگم و سوالم بکنم. 33 سالمه، یه برادر 3 سال خودم بزرگتر دارم، یه خواهر 2 سال خودم کوچیک‌تر و همسرم 41 سالشه. من اروپا به دنیا اومدم و همچنین خواهر برادرم و 4 ساله که ازدواج کردم و من تو این 4 سال با شوهرم تو اروپا مسافرت اومده بود، ایران بزرگ شده بود و اینجا خوش آشنا شدم و اولش همه چی خوب بود، ولی خب متاسفانه تو زندگیم با شوهرم به خیلی مشکل خوردم. خیلی به من دروغ گفت و فهمیدم که معتاد بوده، فهمیدم که قبل از من 3 تا زن داشته و یه سری چیزایی فهمیدم و خیلی منو نده کرد از اروپا و همش میگفت اینجا بده که من یه مدتی رفتم ایران برای زندگی و نکشیدم و واقعا به مشکل خوردم چون با رفتار آدم ها خیلی نتونستم کنار بیام و الان یه 2 سالی هست پیش روانشناس میرم، به نتیجه نرسیدم. قرص میخورم، قرص خیلی برام نوشتن که میخورم که حالم بهتر شه که نشده، شبا نمیتونم بخوابم و حالت به من گفتن که borderline دارم، اسم اون depression که به من گفتن.
نه borderline دارم یا
منم شما این
نه صاحب اولا بذار من یه توضیح کوچولو بدم عزیز. من چون کسانی که در ایران زندگی میکنن وقتی با هم ازدواج میکنن یه شناختی از خودشون و محیط اجتماعی و قواعد در حقیقت حاکم بر روابط داره. آدم هایم که اروپا هستن یا امریکا هستن، ولی وقتی کسی ایرانیه بیشتر عمرشو در اروپا بوده، امریکا بوده یا جای دیگه بوده، قراره با کسی ازدواج کنه که بیشتر عمرش تو اروپا و امریکا بوده. عزیز قرار نیست بره سراغ کسی که از ایران اومده، برای که واقعا برخی از وقت تفاوت فرهنگی، اگر تو میرفتی با یه اروپایی ازدواج میکردی به مراتب به هم شبیهتر و نزدیکتر بودی تا تویی که در اروپا متولد شدی بخوای همسر کسی بشی که در ایران. یعنی اینها اصلا قواعد، مثل این که آدم بخواد بسکتبال بازی کنه یا فوتبال. و به همین جهته که به نظر من افراد یه مقداری باید اینو مواظب باشن. آره به اوقات پسرها و دخترها در اینجا به من میگن که ما با امریکایی مثلا نمیخوایم ازدواج کنیم، ولی با ایرانی چی؟ حرفم این است که با ایرانی ازدواج کنید که اونم سالهای عمرش مثلا در امریکا بوده و بنابراین یه حالی داره. این شماره یک. دوم به من بگو عزیز که چرا تو این رابطه همچنان هر دوتون موندید وقتی که یه آدمی اینگونه بوده و در حقیقت تو خودت مطمئن هستی که آنچه که بوده و یا آنچه که هست اینگونه که تو میگی، چیزی نیست که تو میخوای.
بله من به خاطر اینکه از بچگی متاسفانه همیشه از جدایی میترسیدم، از طلاق میترسیدم و واقعا به خاطر همین تو ازدواج بودم و واقعا
نه به من نه تو من بگو که نه آخه عزیزم به من نه که من با مسئله راجب زندگی تو هم آخه به من بگو طلاق چی میشه؟ طلاق آدم توی شرایطی قرار میگیره که مثلا به دلیل اینکه ازدواج نکرده یا طلاق گرفته رنج بره. خب اگر قراره توی ازدواجی این همه اینجوری که تو میگی این همه خرابی باشه، خب کدومش بدتره؟ بعد به بچگی چی کار داره؟ آخه من و تو که قرار نیست عزیزم با قواعد بچگیمون زندگی کنیم. تو من بگو الان خودت واقعا از زندگیت راضی و راحت هستی توش؟
نه الان اصلا راضی نیستم. بیشتر از 8 ماهه که تقریبا جدا زندگی میکنیم، بخاطر اینکه خونمو پس دارم و اون هی میگفت اروپا بعد اون کشوری که هستیم و میگفتش که باید زندگیمونو تو ایران بذاریم و من واقعا سعی کردم، حتی کارو خوب دارم و اونو گذاشتم برای مدتی کنار که بتونم و تمام سرمو کردم که یه جورایی این زندگی رو نگردانم.
آقا زندگی چیه؟ نه صبر کن. زندگی یه آدمی که معتاد بوده، به تو دروغ گفته، سه تا زن داشته، راجعش حرف نزده، چی رو می‌خواستی نگه داری؟ آخه آدم باید بگه من می‌خوام چی رو نگه دارم. آخه تو یه چیزی درست می‌کنی میگی نصب بود؟
فکر می‌کنم.
فکر می‌کنی چی عزیز؟
فکر می‌کنم اینکه فکر می‌کنم دوستش دارم و اینکه نتونم طاقت بیارم که
چه چیزی شد؟ خب حالا دیگه تو بیمار بیماری، تو چه چیزی این آدمو دوست داری؟
بعضی از وقتا خوبیاش
تو الان با هر پسری بری بیرون با تو بعضی وقتا خوب نیست؟ خوبیا بعضی از وقتا یعنی چی؟ من اگر یک سال خوب رانندگی کردم، یه دقیقه بد رانندگی کردم، یکی رو زدم کشتم، خودم رو فلج کردم و بگم من یک سال تمام خوب رانندگی کردم، یه روز، نه اصلا یه روز، نه یه دقیقه بد رانندگی کردم یا بد شد، آخه عزیز این چه استدلالیه؟ بعد نتونم طاقت بیارم دوریه چی شد؟ آخه اون چی به تو میده؟ که تو فکر میکنی خودت نمیتونی فراهم کنی؟ جای ازدواج
کنی؟ تقریبا میتونم بگم به
رفته یا حرفی نزدی یا صدا رفت عزیز؟
سوالتونو متوجه نشدم، ببخشید.
نه هر چی دلت میخواد بگو. من میخوام ببینم تو دلت برای چه چیز این آدم تنگ میشه، چرا طاقت نیاری؟
الان صدا میاد.
آره عزیز باز دوباره نمیاد.
آره جوابی آقا دوتا، من توی چند تا دکتر رفتم، توی مدتی توی کلینیک بودم و واقعا کمک خواستم. الو
من شما رو میشنوم عزیز.
الو
من الان شما رو میشنوم.
الو
خب دیگه معلومه ما یه مشکل تلفنی داریم برای که برخواد.
آها ببخشید. اوکی من یه مدتی تو قطع میشم
عزیزم. تو حرف تو بزن.
من
نمیدونم چرا تلفن اینجوری عزیز.
بله من یه مدتی اینجا رفتم کمک گرفتن برای اینجا تو کلینیک بودم و خیلی هم کمک کردن و خوب بود برای من، ولی دوباره وقتی زمان اون کلینیکی که یه چیز هسته بودم تمام شد، دوباره همین مشکل رو برگشت که من گفتم که نمیتونم بدون این زندگی کنم و نمیتونم حتی نفس بکشم و چند بار بیمارستان رفتم و نمیدونم چیه و جوابی در این ندارم. سعی کردم با قرص بتونم جوابی بگیرم یا قرص بخورم که آروم که بتونم تصمیم بگیرم و نمیتونم. متاسفانه خیلی به حرفای شما گوش من حالا 80% میفهمم، بقیه سعی میکنم هی به خودم یاد بدم و یاد بگیرم، ولی یه چیزی هست که من واقعا نمیتونم، برای اینه که احساس میکنم هیچکی نمیتونه کمکم کنه، چون از طرف شوهر من واقعا احساس میکنم احساسی نیست، چون خیلی به من دروغ میگه و نمیدونم حالا به اعتماد به نفس من رفت داره که چرا من تحمل میکنم همچی رفت داری، ولی خب اون میدونست از اول که من اروپا بزرگ شدم و اینجا به دنیا اومدم و بازم خب همه چی با دروغ شروع شد و اینه که جدایی برای من خیلی سخت. جوابی هم ندارم چرا انقدر برای من سخت. شاید این فکر بچگیمه و از بچگی این تو ذهن من بوده که طلاق خیلی بده و خب چون تو خانواده هم اصلا نیست و خب یکم بعد این قضیه رو نگاه میکنن شاید این هست، ولی باز نمیدونم این باشه یا نه.
حالا من اصلا سوالم از تو این نبود، سه دفعه ازت پرسیدم چیزای خوب این آدم من بگو.
چیزای چیزای خوبش که احساس یعنی میدونم به من خیانت نمی کنه و
از کجا میدونی؟
خوبش می فهمم چون همش تو خونه از اگه آدم بخواد خیانت کنه و بالاخره نیست یا یه کاره میکنه که آدم شک کنه نمی کنه. یعنی این خیلی برای من مهمه که کسی به من خیانت نکنه چون خیانت رو خیلی بد میدونم. این مطمئنم که نمی کنه و این اینه که مثلا میگم خب خوبه. حالا
دیگه چی؟ خیلی خوب. حالا خیلی خوب. حالا دیگه چی؟
خوبش
این که خوبه یه کسی نشه، این یه کار بدی عزیز من، این یه کار بدی رو نمی کنه، ولی خوبش چیه؟
الان جوابی برای این نداره.
اگر یه آدمی فرض کن اصلا تمایلات جنسی نداره یا کم داره یا افسرده است یا تنبله یا تو خونه تمام مدت است، خب معلوم خیانت نمی کنه. یه همچه آدم بی ضرر بی خطری
بس.
تو این زمینه خوبه؟ بعد همین؟
نه.
تو چرا نمیری سراغ یه آدمی که مثلا تمایلات جنسیش رو اصلا قطع کردن و هیچ خطری به هیچ شکلی نداری؟ تو چرا با یه خواجه ازدواج نمی کنی که خاطر راسوده باشه دیگه هیچی نیست؟ اصلا هیچ چیزای عجیب و غریبی میگه آقا. وقت بعد به تو گفتن تو بوردرلاین هستی؟
بله نجده پیش هفته کلینیک به من اینو گفتن و میگم که بعدش رفتم ایران که گفتم من میرم نمیتونم بدون این زندگی کنم و اونجا واقعا به این فکر کردم که حتی دیگه این زندگی رو ادامه ندم، خودم رو بکشم. تنها دلیلی که نکردم این بود که گفتم نمیخوام اونجا خواهد بسنم و میگفتم فقط به خاطر پدر مادرم نمیدونم یه
چی هندم
یکم خیلی
آخه من تو من بگو من هنوز نفهمیدم
رابطه آخه... داشتم و یعنی 29 سالی ازدواج کردم و نمیدونم
به من بگو که این آدم چیز خوبش چیه که تو بدون اون خوبی نمیتونی زندگی کنی. من میخوام ببینم اصلا تو کی هستی عزیز. من کم کم دارم به این نتیجه میرسم که بوردرلاینی، یعنی اصلا تو حد و مرز نمیشناسی، اندازه نمیشناسی، یعنی نمیدونی یه متر تفاوتش با ده متر چقدر به... چی؟ اما مشکل تلفن داریم عزیز.
این که احساس میکنم هست وقتی مثلا هر این که هست مثلا
چیز خوبه.
اینجا فکر میکنم هست دیگه، یعنی وقت تنها هم شد از تنها تنهایی که میترسم این هست
واقعا این شد هر
شد.
خب هر کسی باشه همینه.
نه متاسفانه حرفی ندارم، اگه حالم هم خوب بود خب بالاخره من واقعا خودم خیلی چیزا رو نمیفهمم و جوابی براش ندارم و اینه که خیلی من اذیت میکنه و این همه کمک گرفتم بازم به نتیجه نمیرسم. دیگه الان دقیقا نمیدونم با چی کار کنم که به یه نتیجه برسم. هی سعی میکنم این زندگی رو ادامه بدم که شاید 10 سال دیگه خوب شد، 15 سال دیگه خوب شد، این آدم درستی شد، دروغ نباشه، ولی به امید این در واقع دارم زندگی.
واقعا اینکه واقعیت نداره ازم. هیچ آدمی همچی تغییری نمیکنه که تو به امید 10 سال آینده اصلا من باور نمی کنم اصلا 10 سال آینده ایشون دروغ نگه یا همیشه دیگه خوب میشه. یعنی چی؟
خب یه مقدارش هم تقصیر یعنی تربیتی که شدم، این که دوست بهتر نگیریم، رابطه نداشته باشیم، باید ازدواج کرد، همین تو این اروپا که اینجوری بزرگ شدیم شاید هم اینا از خب من یه مقدارم فکر میکنم تقصیر پدرمادرم که نداشتن آزاد زندگی کنیم و
من کاری با آزاد زندگی رو، ولی معلومه پدر مادر شما بیمار بار آوردن، معلومه پدر مادر من نمیدونم حتما نادان خودخواهی داری. من پدر تو چی کاره است اروپا؟ اصلا برای چی اومدن اروپا؟
برای درس اومدن، با مامانم ازدواج کرده اومدن اروپا، بعد ما اینجا به دنیا اومدیم.
پدر شغل و کارش چیه؟
بیزنس داره، یه شرکت داره و تو کار اتوبوس و این تاکسی و این چیز هست.
اون وقت پدر و پدر و مادر تو از مشکلات تو خبر دارن؟
بله خبر دارم.
خب میگن چیکار کن؟ خب میگن چیکار کن؟ میگن بمون یا جدا شو؟
میگن جدا شو. نه میگن جدا شو.
تو کلینیک هم
الان میگن جدا شو ولی خب الان
الان چی؟
الان میگن جدا شو ولی خب این تربیت این همه ساله که جدایی بعد طلاق رشته ما کاری نکنیم، ما کلامونو نکشیم بالا یا حالا هر چیزی ما کنیم فارس میگن این هر قول با ما زدن. خب اینا چیزایی که تو من بزرگ شده و من نمیتونم الان چون حالا یه دفعه جدا شو خب جدا بشم.
آخه عزیز من تو تو اروپا بودی، آیا این مزخرفات و پرت و پلاهایی که کلامونو بالا بذاریم پایین بگذاریم تو از اروپایی هم شنیدی؟ آیا تو که رفتی ایران ده. مردمی با اون باورها و اعتقادات که پدر و مادر تو داره رو خوشحالتر و خوشبختر دیدی؟
نه.
خلاص پس برای چی میخوای دنبال اون بری؟ من بدونم پدر و مادر من یه باورهایی دارن که اصلا باعث تأسف و تعجبه. رفتم تو کشوری که بیشتر آدم ها اون باورها دارن، دیدم چقدر گیرند و گرفتارند و مسائل و مشکلات دارن. آمدم توی جامعه دیدم از این مزخرفات و پرت و پلاها نمیگن، چقدر خوشحالتر و راحتتر و خوب زندگی میکنن. بعد من همچنان برگردم میگم پدر و مادرم من رو یا تربیت کردن و اینا رو من گفتم. آمدی تو چرا بازی در رو بردی؟ یه جا آمدن به تو یه غذای گندیده دادن که بوی تعفن میده، چه غذای خوب دادن، بعد تو میگی پدر مادر من گفتن این غذای گندیده خیلی بهتره. خب بعد منم آمدم سراغ این، حالا بازی در آوردم، من الان نمیدونم و نمیتونم. چی بازی در آوردی عزیز؟ خب بگو اصلا تو میخوای همین بازی رو ادامه بدی؟ چطور اینا رو متوجه میشی؟ پدر مادر میگن جدا شد، حالا چیکار؟ حالا چطور شد؟ میگی نه شما در گذشته گفتید طلاق بده. کاملا حرفشون درسته، طلاق بده، ولی زندگی بعد از اون خیلی خیلی بدتره. من به تو میگم که تو میخوای 5 ضربه شلاق بخوری یا 50 ضربه، تو میگی به من گفتن 5 ضربه شلاق بده. خب بله، ولی اون ورش که 50 ضربه است. مسئله به من میگی طلاق بده، طلاق همیشه بده، ولی ازدواج بعد خانواده و شرایط نامناسب خیلی از اوقات بدتره. بنابراین انسان بین دو تا بد قرار میگیره، هر کدام که بده رو باید قبول کنی که گرفتار بدتر و بدترین نشه. تو که نمیتونی باز همجوری پرت و پلا سر هم کنی بگی در تو به با همیشه گفتن طلاق بده، ولی که نگفتن طلاق مطلقا همیشه تحت هر شرایطی بده. اگر شوهر تو رفت با کسای دیگه شوهر تو چی؟
من یه چند وقت پیشا قبل از اینکه برم ایران بخوام زندگی اونجا بکنم و سعی کنم رفتم و من برای خودم تصمیم گرفتم که جدا بشم و اینو توصیه کنم، یعنی تموم روز گفتم تموم شد، من دیگه این زندگی رو نمیخوام و واقعا شبش افتادم بیمارستان و تپش قلب و خیلی حالم بد شد و ترس از این حالتها دارم.
آخه اصلا هیچ ارتباطی به هم نداره
و واقعا خب من دوست ندارم حالم بد شد.
اصلا یعنیش ازب چرا خیلی این دوتا رو به هم مرتبط
از فکر کردن آقای دکتر اینقدر میشینم فکر.
پس اما قرار تو فکر بهتره نکنی، تو فکر نمی کنی، تو یه مقدار پرت و پرا تو ذهنه داره خواهید بیبافی. عزیزم حرفای تو نم مثل که من برگرم میگم من مدتیش دارم فکر میکنم که چگونه مثلا یک ماشینی اختراع کنم که تو هوا بره، یا چگونه جراحی قلب رو به این صورت انجام بدم که قلب یه آدمی رو در بیارم ببرم خونه مدتی نگه دارم درست کنم برگردم. این مدت هاست دارم فکر میکنم. خب تو راجب چی داری فکر میکنی؟ چیزی که هیچی راجبش نمیدونی و برای خودت چیزی میسازی؟ خب بنابراین تو این گونه موارد از یک کسی که میدونه بپرس، بر مبنای اونم انجام بده، خودت هم توش دخالت نکن. تو باید بری دکترت عزیز، تو حتما دکتر میخوای، تو حتما دوام.
یعنی من به نظر شما جدا بشم و این زندگی رو باید بذارم
که من هیچ وقت نمیتونم به تو بگم جدا شو، ولی مثلا میشه ما تو مفهوم عزیز من یه جمله با تو دارم. اینقدر اینه گو زندگی است و این مردگی. زندگی یعنی چی؟ اصلا باور نمی کنم تو رو. ما که قرار نیست بی خودی مثل اینکه من برگردم بگم یک مهمانی، من تو مهمونی رفتم یا مهمونی بوده توش دعوا شده کشت و کشتار شده، آدم برگرده بگه نه باید رفت مهمونی، حالا اگر آمده با میکشن که باید نیست، مهمونی گفتن خوبه. خب تو هم همینجور بمید کدوم زندگی؟ زندگی آدمی که همش به تو دروغ گفته و میگه؟ زندگی آدمی که هرچی از تو این پرسم یه چیز خوبش رو من بده اصلا یه دونه نداری بگی؟
نه
عزیز یه ذره کمی یه ذره بازی در نیار، بیخودی نچسب. اون روزی که تصمیم گرفتم جلو بشم گفتم بیمارستان افتادی، بیمارستان که افتادی. ولی تو که نمیتونی این بازی در بخوا، وقتی میگن بوردرلاینی راست میگه، ولی که اصلا حد و مرز میرسی.
بله آقای دوتا، من یه سوال دیگه داشتم. من قبل از این که ازدواج کنم
البته من نمیدونم من تو یه چیزی میگی.
یه سوال دیگه داشتم اینه که قبل از این که ازدواج کنم من خیلی اعتقاد داشتم و خیلی دین و یعنی خیلی نماز.
اونم کار دو آخه از سر آگاهی نبوده از درم، از سر نادانی و بیماری بوده.
آخه
ازم اینا ایمان و اعتقاد نیست. اگر یه کسی ایمان و اعتقادی داره باید بر سر در حالت آگاه و دانا و آزاد باشه. نه تو آگاه بودی، نه دانا بودی، نه آزاد بودی، خود بوده. اینا چه باورها داشتی دلت به اینا خوشی؟ بعد رفتی اون مملکت رو دیدی که زور که میشه همه میرن نماز، ولی چه تأثیری و فایده‌ای در اخلاق و حالات و روحیات و رفتارشون داره؟ حالا یه وقت دیگه بیا با یه تلفن درست از زن، برای که این نه تو میفهمی چی میگه نه من. به هر حال حتما دکتر برو، حتما کار تراپی تو ادامه بده، داروت هم مصرف کن. امیدوارم ایام سخت و تلخ بگذره. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اولا میخواستم خیلی تشکر کنم از برنامه خوبتون، از اینکه وقتتون رو به من دادین. من یه چند تا سوال کلی دارم، بیشتر در مورد دخترمه. یه دختر 9 ساله دارم، 9 سال و نیمه، تک فرزنده، خیلی کنجکاو و پر انرژی و خیلی بازیگوش. بعد یه مقدار الان سوالم بیشتر در مورد شاید بیشتر در مورد آزادیایی باشه که باید بهش بدم.
شما هر دو شما همسرتون چند سالتونه؟
ما جدا شدیم.
خب هم هر دو چند سالتون چه مدتی جدا شدیم؟
الان توی خیلی آقای دکتر من ترجیح میدم یعنی جزئیات نگم اگه اجازه بدین. ما هنوز یعنی تو سال گذشته بوده.
خب
یه مقدار یه سال اولم در مورد سنیه که مناسبه برای بچه ها برای داشتن اسمارتفون و خط جداگانه تلفن خودشون. بعد
حساب کنی برمیگرده به این که دورورشون چه خبره. این مسائل مسائل درست و غلطی نیست. اگر من فرزندم در یه محیطی زندگی میکنه برای درصدها باید دقیق باشه. 60-70 درصد بچه‌ها یه کاری دارن میکنن، 60-70 درصدشون دارن یه کاری میکنن. فرزند منم در بقیه زمین‌ها مانند اوناست. موضوع درست و غلط و خوب و بد خاصی هم نداره. من با همون کارو که اونا انجام میدن منم انجام میدم، برای که من در اونجا تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستم. من تعیین کننده و تصمیم گیرنده بودم که اومدم تو این محیط زندگی کردم. ما اومدم امریکا، بچه های من باید انگلیسی یاد بگیرن، چون جای فارسی نیست. بنابراین وقتی هم که فرزندم بردم توی محیطی، اگر 60-70 درصد بچه های همسن و سالش تو اون مخصوصا مدرسه یه کارایی رو پدر مادرها در یه حدی مجاز میذارن یا یه چیزایی رو برای بچه ها فراهم میکنن، منم باید فراهم کنم. اینجا من کاملا با اون حال میرم که فرزندم احساس تفاوت و غیر عادی بودن رو نکنه. بنابراین شما به دوربرتون نگاه کنید، ولی باز دقت رو در این زمینه هم که بگید چند درصده. چون برخی از اوقات توی کلاس 30 نفره 3 درصد و 3 تا بچه کاری میکنه، یعنی 10 درصد. بچه‌ها میان میگن همه دارن، این داره اونم داره، ولی نمیگن 7 تا دیگه نداره. بنابراین عدده رو باید مواظب بود که مطمئن بشیم از یه بیش از کمی حتی نزدیک به 2/3 و دارن یه کاری میکنن. اون کاری که ما خودمون خوب میدونیم، خب معلومه که خوب میدونیم، ولی اون کاری که ما مطمئن نیستیم یا درست نمیدونیم و فقط نگاه میکنیم ببینیم بقیه چه میکنه.
بله. بعد در مورد این که خب بچه ها، من دخترم خیلی کنجکاوه کلن، بعدم خیلی احساس میکنم الان خیلی لیمیتاشو داره، هی تست میکنه خیلی، یعنی همش هم ادعا میکنه که مثلا
نه بیا به من بگید موردارو بگید من راجبه چی میگه، کاری نداره.
مثلا یه چیز مثل نگاه کردن فیلمایی که پی جی 13 توی سن 19 سال،
نه دیگه قرار نیست دیگه.
خب اینو باید جلوشون وایساد
100%. وقتی در یک کشوری مانند امریکا با همه آزادیش میگن این برای بچه زیر 13 یا 12 درست نیست، من و شما که نباید یه تصمیم بگیریم درست باید غور بزنه نه بزنه بزنه بس که برگر بگه 12 سال دیگه میخوام پشت فرمون بشین.
درسته، پس اونو باید
صفت جلوش وایساد.
چون خب دلیلی که میاره این که خب خیلی از همسناش نگاه میکنن، البته خب ما هی باش
نه ببینید، باز همون گفتم اون همیشه بچه ها همه شرط هست که همه برای اونا میکنن، اونا اشتباه میکنن برای یه، گفتم در یک کشوری من شما ملاک باید بدونیم، در یک کشوری مانند امریکا گفتن این به درد بچه 9 ساله نمیخوره، من شما اومدیم میگیم میخوره، از کجا ناراحت میشه بشه.
بعد آقای دکتر یه مسئله مثل سلیپ اوور که اینجا خیلی باب،
من هیچ مسئله باش ندارم، صبر کنید. سلیپ اوور نه تنها مضر نیست، مفیدم است، مشهور برای اینکه خاطر اون آسوده باشه از اون خانواده و از اون بچه، یه جایی که امنه برای بچه ها خیلی هم خوب، اگر پدر مادر رو میشناسیم، اگر تو اون خونه بچه ای پسری بزرگتر از اونا نیست، چون اگر هست مسئله هست، اگر با شناختی که از پدر مادر داریم میدونیم اونا به همین اندازه مواظب و مراقبن، اگر دو طرف هست دختر اونا میاد خونه شما میخوابه، در یه چنین صورتی من باش مشکل و مسئله این ندارم که برن خونه هم دیگه بخوابن، مسئله امنیتشه، هیچ چیز دیگه شد.
بعد اینکه الان خب یعنی در مقایسه با دوره شاید بچگی ما
اصلا فراموش کنیم مفت... اون اصلا مبنای عمل نیست.
نه در مورد اسلیپ اوور نه آقای دکتر،
راجب هر چیزی
نه، کلا میخوام بدونم به نظر شما اینکه بچه ها خودشون برن مدرسه پیاده، حالا
فقط مسئله این است که اگر فکر کنیم امنه چه اشکال داره در یه جایی مانند امریکا، چون اصلا چیزی به اون گونه که ما فکر کنیم که بچه دزدی وجود نداره، اصلا اینا همه ساخته است. آمارا رو که نگاه میکنین اصلا باورتون نمیشه که از 100 تا بچه‌ای که احتمالاً گم میشه بیش از 97 تاش کار آشناست، یعنی یک کسی است که ارتباط خاص داره، مثلا پدرش میاد بچه رو میدزده، هیچ ارتباطی یعنی بچه‌ای که تو آدمایی که تو خیابون نمیگردن بچه تنها پیدا کنن ببرن و بدزدن، این از اون توهمات عجیب و غریب ماست. برای همینجاست که من که 40 ساله لس آنجلس هستم هنوز یه بچه ایرانی دزدیده نشده، یه بچه یه دونه، در حالی که من چند سال قبل 60 ایرانی درگیر مشکلاتی شده بودن که تیر یا گلوله خورده بودن. بنابراین اصولا معنایی نداره عزیز که من و شما، بنابراین شما نگاه کنید بقیه بچه ها چه میکنن، محیط چگونه است، خودتون دلتون خواست یه مدتی برای که خاطرتون از بعد خودش آسوده باشه، ولی اون چیز رو نشون میده. بچه ها بالاخره مثلا بچه های تک خیلی زود میخوان علم استقلال رو بلند کنن، برای که دست گلار شما آب دادید، ازدواج کردید در حال نادرست، یه دونه بچه داشتید نادرست و اومدید توی کشوری با ملاک ها و میزان های متفاوت با عقاید ما نادرست، همینجاست که باید یه مقدار قابلیت انعطاف داشت و یه دقتی رو به کار برد. و بعد من همه این مطالبی که تا رو پرسیدی تو دوستید یه 7 تا 13 سالگی آوردم اصلی پوبر گرفت آمده.
آقای دکتر شما روی دوست خیلی تاکید میکنید که برای بچه‌ها دوست خیلی مهمه، بعد بازی با همسنهای خودشون. تو طول سال تحصیلی که بچه‌ها خب هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه رو خب تا بعد از ظهر مدرسه هستن، کافیه که براشون فقط توی ویکندا پلی دی بذاریم؟
نه حتما شبا هم باید برنامه‌شون، شما که دونه بچه داری باید پر کنی، اینجوری که بچه از پادر میاد. هر به زمان برای یه دختر 9 ساله اقلن تقریبا 3 برابر راستره، یعنی شما 15 روز بهش میگید با هیچ کس نباش تا بشه مثلا شنبه، 5 روز نیست. برو اصلا چرا شما مثلا بچه که قرار نیست، اونم بچه تک که قرار نیست که پدر مادرش بزرگ بشه عزیز.
نه آقای دکتر، خب یه مقدار خب با برنامه کاری خودمونم
خب خوب بنابراین بازی اشکال
بودنشو
خب دیگه خب یه اشکال دیگه باسه. یه اشکال دیگه اومد تو سیستم دیگه، یعنی این باز ما اومدیم به کسی که ما برای بچه وقت نداریم که ببریم یا بیاریمش. برابه شما میتونین قرار اینجوری بذارید از فقط مثلا 3 روزش رو که مادر یکی از بچه ها بیاد دختر شما رو ببره، اون ورکاشون هم همونجا با هم مثلا انجام بدن، بعد مثلا شب بیاری یه شب هم یه روز یا 2 روز هم شما این کارو بکنی.
بله.
یا شما یه روزی شنبه یه شنبه ها جبران کنید که بچه ها رو برداری تو این ور اون ور ببرید که پدر مادرها آزاد باشن. هر حال وقتی میگم دوست خوب برای بچه ها بخرید، یعنی وقت و انرژی و هوشمون رو به کار بندازیم، تحقیقاتمون رو بکنیم ببینیم کدام بچه خوبه. برای که تو دنیای امروز بدون دوست بچه سالم بار نمیاد ابدا. هیچ پدر و مادری توانایی سلامت فرزندشون رو ندارن، بیماری رو فراوان، سلامتی حتما باید کنار دوست باشه. اونم وقتی بچه تکی که دیگه اصلا جایی نداره. من همیشه عرضم این بوده که وقتی فرزند تک داری تمام اوقات فراغتش باید با دوستاش باشه، نباشم اندازه کافی.
البته خب با کلاس‌های ورزشی یا اکتیویتی یا برنامه خالی،
یه مقدار از اونا هست، برنامه خالی نیست، ولی اونا چیزاییست که ماجرای دوستی و ارتباطات دوستی که روابط رو بهش میآموزه که چگونه با دیگران زندگی کنه. ورزش میگه ورزش سر کلاس کلاسه، ولی اونجا که انتخاب میکنن و اختیار میکنن مثلا است. و شنبه و یک شنبه هم به تنهایی کفایت نمیکنه، چون اصولا زندگی قراره همه چیز همیشه توش باشه. شما نمیتونید یه روز فقط گوشت بخورید، یه روز بدن نون بخورید، یه روز سبزی بخورید، یه روز میوه بخورید. قراره ما هر روز همه اینا رو داشته باشیم. تو زندگی بچه هم باید هر روزشون به خودی خودش پرو کامل باشه. بنابراین لطفا درباره بچه های مقداری بیشتر بخونید تو بدونید، مطمئنم که کمک میکنه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم ازتون داشتم، ببخشید وقتتون رو
میگیرم.
در مورد درس، شما در مورد بازی و دوستاشون گفتین، در مورد اینکه مثلا تو این سن چقدر باید ازشون انتظار داشته باشیم که وقت روی کارهای مدرسهشون یا کتاب خوندن بذارن؟
میتونی انتظار هیچی، فرماندهی هم هیچی، باید اینو در وجودشون کاشته باشیم. این نکاشتیم که نمیشه. ببینید هنوز شما نگاهتون در حقیقت به نوعی کنترله و از طریق تنبیهه و یا ترسه، اصلا کار نمی کنه عزیز. نمیخوام حرفی بزنم که درست نیست، ولی یه مقداری ما یه اصولی داریم به اسم پرورش، تعلیم، تربیت. 3 تا چیز متفاوت هم. پرورش مثبت و مراقبت از زندگی در حال رشده، تعلیم انتقال دانش و هنر و مهارت ها به کودک، تربیت ایجاد اصول اخلاقی در وجود کودک. اینا با مسئله بکن و نکن و اینا اصلا کار نمی کنه عزیز. به همجاست که من بخش اول فلسفه و علفهای پرورش تعلیم تربیتی که نچه 40 سال مطالعم، فکرم، تجربهم، کارم، بزرگ کردن 2 تا پسرم اونا آوردم. اصولی که به عنوان فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت اصلا یه زمینه‌ای برای این که چگونه 15 تا چیزی که در طول تاریخ خوب بوده کاملا عوض شده و چگونه 50 تا چیزی که ایب و ایراد داشته کاملا عادی شده. همه اینا رو به تفصیل با شماره، نه اینکه همینجور بگم 50 تا، یعنی گفتم 37 و 38 و 43 آمده. یعنی یه اصولی امروز هست و بر مبنای یه مقدار آن گونه که ما بزرگ شدیم یا دیگران بچه بزرگ میکنن یا دور برامون نگاه میکنیم ابدا نیست. به همین جاست که اون همه خواهش و تمنا داشتم که این رو پدر مادرها بشنوند، بلکه ما رو همه گروه ها. بعد تولد تا 3 3 هست تا 7 7 تا 13 13 تا 19 کاملا طبقه بندی شده. با تو 65 ساعت کوشش من این بوده که مبانی اولیه رو که دنیای علم به ما معرفی کرده بشناسیم، که گرفتار اشتباه و خطا نشیم و بدون اون نمیشه پیشرفت عزیز. اینکه من و شما بخوایم بر اساس کوشش و خطا و یا افکار عقاید خودمون یا یه نگاه به دیگران یا مشورت کاری انجام بدیم، کار پیچیده تر از اونه. درست مثل یه جراحی تو اتاق عمل هی تلفن کنه به دوستش یا این و اون یا خودش بشته فکر کنه که الان باید چیکار کنه، حتما بیمارش رو میکشه. به همجرد است که مثلا حالا با توجه به اینکه فرزند تک دارید، یه مقداری آگاهی احتیاجه، این شرط اول و اساس. من میشه عرض کردم پدری و مادری دو چیز میخواد، دانایی و مهربونی. این دانایی و مهربونی نیست فقط بچه بیمار میشه، هر کدومش نباشه. و تو دنیای امروز مهربونی کافی نیست، اصلا مهربونی بدون دانایی، من چطور میتونم آدم مهربونی باشم ولی ندونم چیکار باید بکنم؟ من چطور میتونم مدعی باشم فرزندمو دوست دارم اما او رو نمیشناسم، یا اصلا نمیدونم مسیر رشد یک کودک چه است؟ فرضم بر اینه که اون یه آدمی است با ابعاد کوچک. نه، اون درست نیست. به هر حال یه مقدار بیشتر بخونید تو بدونید همه این مسائل مسائلی است که یک میشه شناخت و باش عمل کرد، دو اگرم اشتباهی شده میشه حتما تصحیحش کرد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. آقای دکتر، شما برای آموزش مسائل جنسی به بچه ها چه کتابی رو توصیه میکنم؟
من کتاب توصیه نمی کنم، خودم توصیه هم دارم تو سی دی.
یعنی مسائلی که توی سی دی فرمودین کافیه؟
بدون تردید، برای که حد اقل هست که میدونم لازم هست.
بعد اگه کنجکاوی بچه ها بیشتر داشته باشن،
کنجکاوی
یعنی حد خیلی نباید مسائل رو براشون باز کرد.
اصلا هیچ همچین. ببینید عزیز، شما اینقدر سوال داری عزیز من، مثل این مونه که من بگم من اومدم تو امریکا نمیدونم زبونشون چیه، ببخشید منو. مسائل باز کرد بسته کرد نفاید بود، یه کلیاتیست که میشناسیم. بعدم چون شما دختر دارید، این وظیفه شماست که با دخترتون صحبت کنید، اما چگونه چه بگید چه نگید، من اینا رو آوردم. ولی به همین جهت که عرض بکنم با دانست این که من اینجا توی خط رادیو قراره من به سوالات پاسخ بدم، من قرار نیست که پرورش تعلیم تربیت رو توضیح بدم. اون که 65 ساعت دادم اون که کار رادیویی نیست عزیز. یه مشکلی روبرو شدیم، میخوایم ببینیم چه باید. این که لطف کنید حالا سیدی های من به کنار، این همه منابع هست میتونید ازش استفاده کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم. روز خوبی داشته باشید. خدا
شنگ و نجمن پامنا باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی بابا. بله خواهش کنم بفرمایی. متاسفانه شما نفر چهارم ما بودی تو وقت کمی هم داریم جان.
اشکال هم من سعی میکنم خلاصه کنم، اگه اجازه بدین یه خلاصه ای از گذشته بگم بعد سوالم رو مطرح کنم.
بفرمایی.
آقای دکتر، من 30 سالم هستش، دانشجوی دکترا یکی از رشته‌های مهندسی هستم در یکی از کشورهای اروپای شمالی و الانم 3 ساله که اینجا اومدم برای تحصیلاتم. یه برادر 6 سال کوچکتر از خودم دارم، در واقع فرزند اول خانواده هستم. پدرم عصبی، عصبانی، مضطرب، مهرطلب و یکی از ویژگی‌هاشون اینه که در ارتباط با مادرم هر وقت مشکلی پیش میاد ایشون قهر میکنن و نظرشون همیشه این بوده که بچه بدون کتک تربیت نمیشه. در مورد مادرم اگر بخوام بگم، مادرم وسواسی، مضطرب، کنترلینگ، بکنه نکن و در واقع کودکی من همش با ترس و استراب و تنبیه سپری شده. دو تا مثلش رو بخوام بگم، من یه موضوع رو هیچ وقت یادم نمیره، 6 سالم بود، یادم میاد که توی یخچال آرد یا یه چیزی رو توی ماست ریخته بودم، حالا به هر دلیلی، و من پدرم موقع غذا خوردن از اینکه ایشون ماستشون در واقع مشکل پیدا کرده، از شانس بعد من که منم اون موقع از همون بیرون اومده بودم با کابل برق آنچنان کتکی به من زدن که تا دو سه روز نمیتونستم راه برم. یا بیشتر اوقات گاهی یادم میاد سر موقع خوردن غذا یه مشکلی پیش اومده بود، ایشون عصبانی بودن، همونجا بالاخره یه جوری با من برخورد میکردن که من موقع غذا خوردن اشک میریختم و اصلا نمیدونم. یعنی اینا چیزایی که خیلی از اون موقع در واقع یادم میاد. خیلی پدر و مادر کنترلینگی داشتم، توی مهمونی که میرفتیم حق نداشتم با بچه‌ها بازی کنم، از جام نبستون میخوردم، اونا باید میگفتن چی بخور چی نخور. تابستونا توی خونه بودم، نه پارکی نه ورزشی نه دوستی، منو جایی نمیبردن، منم تنها بودم. بیرونم که نمیتونستم برم با بچه‌ها بازی کنم چون که یا دستم میشکست یا پام میشکست یا یه اتفاق میافتاد. تو مدرسه اردو حق نداشتم برم، جشن تولد دعوت میکردن نمیتونستم برم چون که اجازه نمیدادن و خیلی خیلی منو عصبانی میکردن. یعنی من میتونم بگم از مادرم متنفرم، یعنی گاهی اونقدر منو عصبانی میکرد که با خودم میگفتم یه روزی یه کاری میکنم که داغ خودمو به دلت میذارم. و الانم رابطمون اینجوریه که نیم ساعت خوبیم ولی بعدش دوباره بکن نکنه شروع میشه. یعنی طوری شده که تو این سه سالی که من توی اروپا هستم فقط یک بار ایران رفتم.
اصلا برای چی رفتی عزیزم؟
خب دیگه اون اشتباه بود، ولی خب دیگه بعد از اون درس گرفتم و الان خیلی راحت ترم. از زمانی که مستقل شدم، به خاطر اینکه اینجا از نظر مالی مستقلم، در واقع مشکلی نیست، خیلی خیلی راحت ترم. و همیشه تاکیدشون روی درس خوندن بوده، اما از طرف یه نمره 17 که میگرفتم کلی سرزنش میکردن، بدبخت میشی، بزرگشی، درس نمیخونی، فلان میشی، اینجوری میشی و اینا. و همیشه هم هر کاری که اونا میخواستن من باید انجام میدادم و اگه میخواستم جلوشون بیستم، مادرم که آخ قلبم و فلان و اینا و تهدید به این که خب اگه بخوای اون چیزی که ما میخوایم نباشیم، خب پول نیست، در نتیجه درس نیست، خب بدبخت میشم دیگه. اینی که من همیشه مجبور بودم سکوت کنم. این قضیه شاید تا سن 22 سالگی هم در واقع ادامه داشت. بعد کم کم من شروع کردم که دیگه حالا حرفمو میزدم، ولی خب از وقتی که اومدم اینجا خوشبختانه مسئله خیلی بهتر شده. با برادرم اصلا رابطه خوبی ندارم، کتککاری شدید، یعنی ما تقریبا به قصد کشت هم دیگه رو می‌زدیم، اونقدر که کارایی می‌کرد که واقعا نمی‌دونم روی اعصاب من بود که حالا به خاطر اون اختلاف سنی و اینا نمی‌خوام واردش بشم. آقای دکتر، من از نظر درسی سر کلاس همیشه یک بار که درس رو توجه می‌کردم یاد می‌گرفتم، ولی خب کتاب درسی برام مثلا یعنی موضوع جالبی نداشت، بورینگ بود. و ولی خب مطالعه خارج از کتاب رو داشتم. حتی به جرات میتونم بگم برای درس مثل ریاضی و فیزیک من هرگز ننشستم اونجوری مسئله حل کنم، همیشه مرور میکردم درس ها رو و نمره ها من بد نبود، خوب بود تا دبیرستان که خیلی خوب بود، ولی خب از وقتی که وارد دانشگاه شدم به خاطر اینکه اجباری نبود و خب درس های مقداری مشکل تر میشد و با اون روش نمیشد کاری کرد، خب یه مقداری تاثیر بدی داشت. ولی یادم شاید به خاطر اون 6 سال فاصله که با برادرم داشتم، خب زمینه رویایی و تخیل قوی دارم. من 7-8 سالگی
ولی خوبه، گزارشت خوبه. من چون فقط 6 7 دقیقه وقت دارم، شاید بعدم بتونم یک چند دقیقه با تو جدا صحبت کنم روی خط برای که برنامه بعد.
آره
من فهمیدم از کجا میای عزیز، اونو متوجهم. چه خبر است الان و سوال و مشکل الان چی عزیز؟
آقای دکتر، من الان فکر میکنم که من یک دیپرشن دارم، افسردگی رو که دارم، چون که ببینید مثلا من توی ویکند از صبح که بیدار میشم از تخت نمیخوام جدا بشم، بعد خب گرسنم میشه، اون گرسنگی رو دارم، بلند میشم یه چیزی میخورم ولی غذا نیست، یه چیزی که فقط سیر بشم، بعد دوباره برمیگردم توی تخت، بعد دیگه ساعت 7 و 8 میشه که دیگه میدونم مغازه میخوام ببندن، بعد برم خرید کنم، بعد مثلا میرم سوپرمارکت خرید میکنم.
خواب یا بیداری عزیز؟
نه بیدارم، کاملا بیدارم، ولی خودم رو با چیزهای مختلف سرگرم میکنم، نیال گوش میدم یا
چرا نمیخوای بری در ارتباط با مردم باشی عزیز؟
این کار رو میکنم، این مدتی که اینجا بودم خوشبختانه تونستم یه تعدادی دوست داشته باشم، ولی خب میدونید دوستی ها اینجا چون که دوستی عمیقی نیست، شما نمیتونید هر زمانی که اونا رو میخواین در اختیارتون باشن.
خب اگر تعدادشون اولا یک زیاد باشه، دو مثلا بدونی روزای شنبه صبح تا ظهر با اینی یا بعد از ظهر با اونی، یا مثلا فرض کنی ساعت 11 میرید بسکتبال یا فوتبال بازی میکنید برای دو ساعت، یه ذره برنامه بچینی، یه مقداری اونا مرتبتر میشه عزیز. چون ببین عزیز، تو اگر درگیر فعالیت های اجتماعی نشی بدن در ازدواج و پدری یا اینا دچار اشکال میشی. آدم بسیار باهوش و توانایی، اونو کاملا میشه فهمی.
متاسفانه این هست، ولی اگه اجازه بدین اون سوال اصلیم رو بپرسم. اون مسئله که هست، من توی بحث منیک دیپرشن و اینا اونجوری که اپیزود منیک رو جدا بخوام تجربه کنم،
نه من به نظر من بلا موفق نمیشه. به نظر من دیپرشن داری ولی منیک نه.
آقای دکتر میدونید من الان مشکلم مشکل سکسه. اولا که سکسوالیت یعنی آدم بسیار سکشوالی هستم، حتی مثلا توی یک ساعت یا توی نیم ساعت توانایی رو دارم از نظر بدنی که بتونم ارتباط برقرار کنم، ولی من الان مشکلم اینه که دارم متاسفانه با آدمهایی که باید بگم دیگه پراستیتیود هستن در ارتباط قرار گرفتم. الان مشکلم اینه که من اگه 1000 یورو در ماه درآمد دارم، خب 30% میره بابت
آقا چرا دوست دختر یا دوستای دختری که رو پیدا نمی‌کنی؟ اونم تو اروپای شمالی؟ نه تو اروپای شمالی که میتونی بگی به هم تعهدی نداریم که آزاد باشی.
آقای دکتر من این کارو کردم، 2-3 مورد دوستی داشتم، روابط سطحی. متاسفانه آدمایی بودن که خودشون یا افسردگی سنگین داشتن یا اختلاف سنی زیاد بوده، مثل مادر بزرگ من بودن، یعنی همش بکن و نکن و اینا. بعد با کسایی که اینجا هستن یعنی غیر ایرانی هم سعی کردم. ببینید از نظر اندام، اندام خوبی دارم، از نظر قیافه دیگران میگن که خوشتیپی، از نظر لباس و اینا خب به خودم نسبتا میرسم، ولی من خودم شاید از 1 تا 10 6 بدم به خودم از نظر قیافه. متاسفانه تا حالا خیلی سعی کردم، ولی موقعی که با یه خانومی آشنا میشم، جلسه اول که همدیگر رو میبینیم، جلسه دوم دیگه نمیخوان منو ببینن. من نمیدونم علتش چیه. خب 1000 تا دلیل میتونه داشته باشه، من اینو به بدی
نمیگیرم. خب اون چیزیست که باید بفهمی.
آقای دکتر من حرف بدی نمیزنم، رفتار بدی نمی کنم از نظر ظاهری.
فکر نه اونو شنیدم. آقا فکر حدس میزنی چیه؟ یا اگر ازشون بپرسی چرا بد نمیگن؟ اونا که
ارتباط دوم نمیرسه، یعنی ما دفعه دوم که میخوام همدیگر رو ببینیم میگن که خب ما به درد هم نمیخوریم و خداحافظ. خب یعنی عملا جایی برای حرف باقی نمیذارن که ما
بخوام. اگر با یک کسی که کمی با روابط، حالا نمیخوام بگم تو تراپیست باشه، از دوستات که مقداری در جهت ارتباط با خانما یه مهارت‌ها و توانایی‌هاشون رو صحبت می‌کنی، احتمالاً می‌فهمی چه خبر عزیز. آخه که میزنی واقع بینانه نیست، یعنی یه جای کار اشکال داره، چه هست رو نمی‌دونم.
متوجه هستم.
یعنی به نظر من ببین عزیز، یه نقطه کوری تو این ماجراست که چه هست اون مهمه. و بعدم ببین تو دوگانگی هم داری. تو اگر میگی من برای رفع نیازم این کارو میکنم، دیگه به بقیه جزئیاتش کاری نباید داشته باشی، چون هیچ از غیر از یه رابطه سطحی گذرا که نمیتونه باشه. حتی دیدی با وجودی که درست نمیدونم و در بلند مدت حتما توصیه نمیکنم، اونم در کوتاه مدت، برای اینکه چون ببین این یه آتش اونقدر نمیتونه سکچوال باشه، یه نوع روانی و یه نوع میل به کنترل، مالکیت یا تصرف در تو.
آقای دکتر من احساس میکنم به خاطر اینکه استرابم رو خاموش کنم این کار رو میکنم.
اون حرف درسته. اون حرف درسته عزیز. یعنی استراب و استرس از این طریق تخلیه میشه. درسته.
ممکنه زمینه وسواسی داشته باشه؟
نه ممکنه زمینه ادیکشن داشته.
بعد دقیقاً چون ببینید من فکر می‌کنم به خاطر که تونستم از نظر ذهنی این موضوع رو اداره کنم، خب از نظر بهداشتی اینا، خب قبلا فکر می‌کردم چون که مثلا من مامانم هر چی میگه درسته، خب الان خیلی کمتر شده، ولی خب وسایلم مرتب منظمه. شاید
نه اون آره، ولی خب در مرز وسواس سکسی میتونه.
من احساس میکنم بیشتر کمپالشنه، یعنی یه ارجی میاد سراغ من. نمیدونم
به همجاست باید مواظبش باشی. اینا کار دسته
میدونید گاهی اوقات مثلا اگه یک بار در هفته باشه، گاهی اوقات اصلا نیاز ندارم، ولی یهو یه چیزی میاد سراغم که اصلا کنترل خودم رو از دست میدم. یعنی هرچی به خودم میگم این مثلا این بعد این کارو
بکنم، ولی اون خطرناکه. ولی اون خطرناکه است، همجاست که میتونه کار دست، یعنی میتونی وارد یه حریمی بشی، یه رفتار غیرقانونی بکنی، اونم تو این کشورها جرما سنگین. در همین و به همجاست که برخی از اوقات چاره نداری جز خود ارضایی، یعنی شر کار رو
دارم. من این کار رو میکنم، ولی بیشتر اوقات وقتی که خود ارضایی میکنم سردردهای خیلی شدید میگیرم. موقعی که رابطه باشه مشکل
نه متوجه هستم با سردرده میارزه به خطر عزیز.
درسته.
میدونی بعدم به خاطر اینه که باز یه مقدار جلو تو گرفتن، فکر کنی بازم محرومیت، میدونی بازم ممنوعیت.
دقیقاً.
اون سردرده از اون خشمه میاد. بنابراین ببین درسته. یه ذره تو این زمینه باید با یه کسی که آشنا صحبت کنی، بعدم اگر یه متخصص پیدا کنی که بتونی حرف بزنی. خیلی پیچیده نیست. ولی برها
خونش مهم نیست.
چه عزیز؟
آقا یا خانومش مهم نیست، چون که زیادت من حتی خیلی
نه. نه نه برو سراغ کسی تو اروپا یه ده هستن که به عنوان کسانی که سکس تراپیستن صحبت کنم. ما تو امریکا نداریم، ولی اونجا میده اگر از اونا صحبت کنیم مقدار میتونن کمکت کنن. ولی به هر حال شرایط غیرعادی داری، ولی چون باهوشی میفهمی. ولی بفهم چرا رابطهات اونقدر پایانی نداره. ولی خوشحال شدم باز صحبت کردم. حالا اگر نتایجی گرفتی بعدم بیا با هم بیشتر صحبت کنیم.
آقای دکتر من میتونم یه سوال کوتاه
روی خط باشه؟ روی خط باشه. شنگ نجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابی سرودی متخصص و جراح چشم برن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب ایشون که روزای سه‌شنبه در قسمت آخر برنامه ارائه میشه جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.